سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی به طور مستقیم دوام 15 دقیقه استودیو رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. امروز 11 اپریل است. سرخط خبرها. یک روز پیش به مهاجرت رفته بودند. در صدمه مدهش در جمهوری یاقوتستان روسیه 4 شهروند تاجیکستان هلاک شده است. تاجیکر دوباره به پرواز آغاز کرده است، ولی مشتریان از گرانی نرخ بلیط ها شکایت دارند.
حد کسوی 700 میاد ولی کتایی دیار با چی کنم میکنی دیار نمی خیلی بازی
یا بازوری یا بازار. مهاجران کاری شکایت دارند که مقامات روسیه با هر وسیله تلاش دارند آنها را به جنگ اوکراین سفر بر کنند.
آنها به من گفتند تو به جنگ می روی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمی روم به جنگ.
برنامه را با خبری از شهر دوشنبه آغاز میکنیم. رستم امام‌علی پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان باری دویم رئیس مجلس ملی پلاته بالای پارلمان شده است. آوازدهی روز 11 اپریل گذشت. مجلس ملی 33 عضو دارد و اکثر آنها از حزب حاکمی خلقی دموکراتی هستند. 31 نفری آنها به جانبداری از رستم امام‌علی رای داده، هیچ کس زید نبرآمده است. طبق قانون اساسی رئیس مجلس ملی شخصی دویم در حکومت تاجیکستان است و در صورت استعفا، مرگ، بیماری یا از صلاحیت‌های خود دست کشیدن پرزیدنت تا زمان انتخابات او سرپرست مقام رئیس جمهوری خواهد شد. رستم امام‌علی از ماه اپریل سال 2017 وکیل مجلس و رئیس شهر دوشنبه است. از سال 2020 وارد مجلس ملی شد و از آن زمان رئیس طبقه بالای پارلمان را بر دوش دارد. و در همین حال پارلمان تاجیکستان پیشنهاد کرده است که جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی بیکار شود. وکیلان طرح تغییر به دو بندی کدکس جنایتی تاجیکستان را روز 10 اپریل قبول کردند. ماه اکتبر سال گذشته امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از زندانی کردن ساکنان برای گذاشتن لایک نگرانی کرده بود. اداره زندان‌های تاجیکستان گفته است که حالا بیش از 1,500 نفر برای گذاشتن لایک در مطلب‌های دارای خصوصیت افراطی در زندان هستند. همکارم کیومرث یتای این موضوع را پیگیری کرده است. کیومرث، جزئیات این تغییر چی است؟
سلام بینندگان عزیز، در خبرنامه پارلمان تاجیکستان گفته شده است که این طرح تغییر پس از پیشنهاد پرزیدنت امام‌علی رحمان تهیه شد. امید کریم‌زاده معاون اول دادستان کل با وکیلان گفته است که در ماده‌های وابسته به تروریسم و افراط‌گرایی تغییر وارد کنند و جوابگری جنایتی برای گذاشتن لایک در نوار و گزارش‌ها پوره برداشته شود. پرزیدنت رحمان روز 29 اکتبر سال 2024 در یک مراسم در شهر دوشنبه گفته بود که جزا دادن ساکنان برای گذاشتن لایک باید خاتمه داده شود. این طرح را هر دو پلته پارلمان تاجیکستان قبول کردند و حالا آن را باید پرزیدنت امضا کند. در صورت امضا شدنش از طرف پرزیدنت و چاپ شدن آن در نشریه‌های رسمی آن همچون قانون اعتبار پیدا می‌کند.
کیومرث، در گذشته ما خبر و گزارش های زیاد داشتیم که اکثر فعالان و روزنامه‌نگاران نیز برای گذاشتن لایک به این یا آن مطلبی به ادعای مقامات ماهیت تروریستی یا افراطگرایی زندانی شدند. از جمله این حالت در پرونده عبدالله غربتی و زوقی‌بگ سیدامینی دو روزنامه‌نگار ذکر شده بود. آیا با قبول این قانون آنها از جوابگری آزاد می شوند یا نه؟
عبدالمومن، در این بحث پارلمانی در این باره چیزی روشن گفتن نشده است. در گذشته نیز چنین تغییرات صورت می گرفت و مقامات همیشه می گفتند که چنین تغییرات به آنهای دخل خواهد گرفت که پس از تصویب قانون چنین کار یا چنین جنایت را کردند. معاون دادستان کل در پارلمان گفته است که زیاده از 1,500 نفر برای گذاشتن لایک در زندان ها هستند، ولی نگفته است که پس از قبول این قانون پرونده آنها آیا بازبینی می شود یا نه. اما نشریه صدای مردم این تغییر را یک دلیل رعیت پروری سردار دولت نامیده و از ساکنان دعوت کرده است که شبکه های اجتماعی را به هدف های درست استفاده کنند، یعنی گفته است که بهتر است با در هر گونه مواد لایک نگذارند.
تشکر همکارم کیومرث یتای. در باره پیشنهاد لغو جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی تفصیلات داد. حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی علیه حکومت امام‌علی رحمان به دادگاه بین‌المللی جنایی شکایت کرده است. مسئولان حزب روز 11 اپریل گفتند که این دعوا از 250 صفحه عبارت است و در 4 سال آماده شد. در تهیه و پیشنهاد آن 3 سازمان خارجی سهم گرفتند. محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محتوای شکایت یا دعوای خود را به دادگاه بین المللی جنایی شهر داد.
اساسی ما یا دعوای اساسی ما بالای این است که حکومت جمهوری تاجیکستان در طول سالهای 2011 تا 2024 این زمانی هست که شکایتی ما در بر میگیرد، هم جنایت های ضد بشریت صادر کرده است، هم کشتار، گروگانگیری، خش و تباری مخالفین، مصادره غیر قانونی اموال، حبسی غیر قانونی و ده ها نمود جنایت های دیگر، از شکنجه و تجاوز تا فشار معنوی و روانی.
حکومت تاجیکستان هنوز واکنش نکرده است. بیش از 120 کشور عضو اساسنامه ریمی دادگاهی بین المللی هستند. از میان جمهوری های پساشوروی، کشورهای بالتیک، گرجستان و تاجیکستان سند شامل شدند به عضویت دادگاهی بین المللی جنایی را تصویب کردند. در یک صدمه در شهر الدن یاقوتستان روسیه 4 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان هلاک شدند. خدمات حالت های فوق‌العاده شهر الدن گفته است که حادثه صبح روز 11 اپریل یعنی امروز رخ داده است. مهاجران سواری ماشین تویوتا پریوس بودند و با ماشین بارکش کماز برخوردند. یک تن از نزدیکان مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفت که هلاک شدگان ساکن ناحیه شهرستان ولایت سغد بوده، همان روز از تاجیکستان آمده بودند. با گفته او شهروند هلاک شده قرقیزستان راننده تاکسی بوده است و شهروندان تاجیکستان را باید تا شهر الدن میرسانده است. مقامات محلی گفتند سبب های صدمه را تحقیق میکنند. جسد فوتیدگان به نزدیکانشان سپرده شده است. مهاجران هلاک شده در یک کارخانه شهر الدن کار میکردند و از تاجیکستان از رخصتی یک ماه به کار پس میگشتند. شرکت تاجیکیر که چند سال باز پروازهایش قطع شده بود دوباره به کار آغاز کرده است. این شرکت در چند بحث دادگاهی باخت ده ها میلیون دلار باخته قرضدار بود. مسئولان شرکت میگویند مشکلشان حل شده است و دوباره به پروازهای داخلی آغاز کردند. مشتریان میگویند نرخ بلیت این شرکت بیرون از توانایی آنها است. براد یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب در این باره گزارش دارند.
صالح یوسف و ساکینی بازنشسته شهر کلوب تصمیم دارد از شهر دوشنبه توسط تاکسی و زادگاهش برگردد. او را خبر راه اندازی شدن پرواز هواپیماهای مسافربر میان دوشنبه کلوب خوشنود کرد، اما میگوید مثل هزاران نفر دیگر توان سفر با هواپیما را ندارد.
سفری ارزان‌تر است. 300 دلار قریب 4 کس می‌رود. خوش خوبه.
پس از ۶۶ ساله شرکت ملی تاجیک ایر پروازهایش را به خوروخ، کلوب، پنجکن، خوالینگ و رشت آغاز کرد. در اداره فروش چیپتهای این شرکت گفتند ادامه پروازها به شماره مسافران بستگی دارد.
خوروخ نه اولی نپردیم یا هفته شید. کلوب هم خلال بود و هوا بگیم. جمعه داریم ریس با شنبه. اگر پساجوی داشته باشیم میپرد. قرم 350 سومون روزوی دک دوشنبه چهارشنبه جمعه میپریم. پنجکن 400 سومون سه شنبه پنجشنبه یک شنبه. پنجکن دکم پنجکن کروب کم غرم خوالین بازی پریدیستم خروب خوالین غرم.
تلاش‌های با تکراری ما برای دریافت نظر رسمی شرکت تاجیک ایر در مورد پروازهای محلی و موفقیت و مشکلات آنها بی‌نتیجه بودند. مسئولان شرکت در اول نامه رسمی طلب کردند، ولی با وجود پیشنهاد نامه و تماس‌های با تکرار حاضر نشدند به سوال‌های آزادی پاسخ گویند. عبدالرقیب قادیروف، کارشناس ساحه راه و نقلیات میگوید شرکت تاجیک ایر در حالی میتواند در مسیرهای داخلی موفق و خودکفا شود که هواپیماهای زمانی و کم مصرف وارد کند.
تبیز که در قدم اول نرخو بالا است، اما تبیز که اگر فضای رقابتناک احیا شود، هواپیماهایی که خرج کمتر دارند دسترسی پیدا کنند، شرکت تاجیکیر میتواند که همین بازار یک خدمت رسانی هواپیمایی محلی را پر را در اختیار خود دارد.
شرکت دولتی تاجیک ایر چند سال اخیر با مشکلات جدی مالی روبرو است. بعضی از هواپیماهای تاجیک ایر در فرودگاه‌های خارجی حبس شدند. یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار شده است. در پی بحث با سکای دراو لیزینگ یک هواپیمای تاجیک ایر را در فرودگاه ونوکای مسکو حبس کردند. مدیر تاجیک ایر پرویز شادمانزاده روز 29 ژانویه امسال گفت علاکه 500 هزار دلار را به حساب سکای دراو لیزینگ گذرانیدند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. با گفته شادمانزاده بعد از سازش با سکای دراو لیزینگ آنها هواپیمای خود را از فرودگاه ونوکای آورده برای تعمیر به ازبکستان فرستادند. با این همه روشن نیست آیا شرکت کی از بحران بیرون می آید و خودکفایی یا حتی با درآمد می شود. از احیای احتمالی پروازهای خارجی آن هنوز خبری نیست.
در ولایت اندیجان ازبکستان منصبدارانی که در اتاق کاری نشأه میکشیدند از وظیفه برکنار شدند. به قول وزارت کاهش کمبغلی و شغل اهالی ازبکستان در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند نشأه کشی رئیس شعبه این وزارت در شهر اندیجان و معاون او ثبت گردیده است. در همین حال مهاجران ازبکستانی که در جستجوی شغل به روسیه میروند شکایت دارند که مقامات این کشور میخواهند آنها را به جنگ اوکراین سفر بر کنند. در این باره همکارم زرنگیزی نوروز شاه گزارش میدهد.
آنها به من گفتند تو به جنگ میروی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمیروم به جنگ.
یوسف را در شعبه پلیس برای رفتن به جنگ مجبور کردند. او را که در مسکو کار میکرد پس از تفتیش سندهایش به پلیس آوردند. آنجا به گفته یوسف با او فشار آوردند و طلب کردند که به جنگ رود.
مجبورم است من روشه بارش کنم.
من گفتم که مجبور نیستم در این نزاع شرکت کنم. سپس آنها شناسنامه مرا گرفتند و فهمیدند که از بانک قرض دارم. گفتند ما قرضت را میدهیم و تو به جنگ میروی. همین وقت دوبار به دوبینکه در زانوهایم زدند و گفتند چرا نمیروی. بعد این از گلویم گرفته به دیوار زیر کردند. من گفتم که به سفارت مراجعت میکنم. پس از 10 مینوت مرا آزاد کردند.
مهاجر به سفارت ازبکستان در روسیه مراجعت کرد ولی به او هیچ کمکی رسانیده نشد.
در دست من طلانی هست که در سفارت ازبکستان دادند. من 3 مرد به آنجا مراجعت کردم. گفتم که باید به من یاری رسانند چون من شهروند ازبکستان هستم. فهموندم که به من فشار آورده استادند. پرسیدم که فشار آوردند و به جنگ بردن من برای شما اهمیت ندارد؟ آنها پاسخ دادند که شهروند محترم ما هیچ کمکی کرده نمیتوانیم.
یوسف از بانک قرضدار است و باید 400,000 روبل پرداخت کند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید حکومت روسیه حالا قرض مهاجران را نیز چون یک واسطه فشار استفاده میبرد و تلاش دارند با هر راه آنها را به جنگ اوکراین فرستند.
تخمین میزنم که آنها با پایگاه قرضداران کار میکنند زیرا این را از روزها هم زیاد میشنوم. آنها را نامشان را در این فهرست پیدا کرده میگویند یا ما تو را برای قلابی و قرضداری زندان میکنیم یا تو قرارداد را امضا میکنی. به گفتگو این نقض حقوق آدم است. در مرکز نگهداری موقتی خارجیان هم وضع تقریبا همین است. ما قرار اخراج تو رو بکار میکنیم ولی تو این رو امضامون. تو میتوانی صاحب شهروندی روسیه و پول کلان شوی. تمامی اولای تو شهروندی روسیه میشوند.
Ти зможеш получити російське гражданство, великі гроші, вся твоя сім'я стане громадянами Росії.
به نقل یوسف پس از شکایت به سفارت هم حالت تکرار شد. باز پلیس او را بازداشته سندهایش را تفتیش کردند و از قرضداری او آگاه شدند. با او باز پیشنهاد کردند که با بستن قرارداد به ارتش رود. زاده ازبکستان دیگر باره به سفارت زنگ زد ولی به زنگش پاسخ ندادند. مهاجر تصمیم گرفت به وطن برگردد.
من از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرمانویش و رهبران دیگر کشور کمک میخواهم. نیت دارم میانه های ماه اپریل به مسکو برگردم. امنیتی مرا تامین کنید. من باید کار کرده آیلم را تامین کنم. خواهش میکنم مرا حمایه کنید.
این مهاجر ازبک میگوید مجبور است باز به مهاجرت رود تا کار کند و قرض بانک را برگرداند. اما میترسد که دوباره تلاش میکنند او را به جنگ فرستند. در ازبکستان این جنایت است. با سوال های خبرنگارانی تنهی میگرند میدیا در این باره در سفارت ازبکستان هنوز پاسخ ندادند.
اخبار یوزودی با پایان رسید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
لیمیت یا محدودیت نیروی برق در تاجیکستان که 7 ماه باز ادامه داشت روز 11 اپریل بیکار کرده شده است. محدودیت برق در کشور پورا از بین برده شد، گفت قربان احمدزاده سخنگوی برق تاجیک بر رادیوی آزادی. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. از ماه سپتامبر سال 2024 ساکنان رسما از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت نیروی برق میگرفتند. ولی احمد براتوف ساکنی نویای رودکی 2 روز پیش در صحبت به رادیو آزادی گفت که با آنها سحر همگی 2 ساعت برق میدهند.
همگی 2 ساعت سحر میتیان، ساعت 5 گور میکن با ساعت 7 میکشانش. بیگونی را ما خیلی بعد جنگ جان رو زنگ میزنیم بخش مرکز هم اینجاش رو زنگ میزنیم با هوای هم که دو ساعت میتونم ساعت یک باید درده بکشن وقت وعداشون ساعت هشت دمه کشن هشت نیم دمه کشن همه که دو ساعت سهره دو ساعت بگر بخواید وعده کرده بودم که اکیم اپریل دیگه برقا پسند میتیم هیا پخت و پس هیا همین رمضان دارم همین خیلی کردم خلق بچورا نه خود کردم میتونید هیا چی پخته میتونید همین نه نیم کلا خورده که سویتا میکشن.
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان در ماه ینوری امسال به خبرنگاران گفته بود که وابسته به باد و هوا، وابسته به سطح ریزش آب در دریای وخش و سطح آب در آبانبار نورک، دسترسی مردم به برق در ماه فوریه بهتر می شود. برخلاف وعده وزیر، لیمیت یا محدودیت نیروی برق بیش از دو ماه دیگر ادامه کرد. به برخی از یک سو گرم شدن هوا از طرف دیگر کاری بعضی از تاجران را دشوار گرداند. نرگس نجمی‌دینوا فروشنده از نویای رودکی روز 9 اپریل گفت:
خلادلیک در کورای بعد خی اخی باید در آمیکشن بگیو یا در تیار کردن گوداکو دا بعد اخی همه مشکلوی همه آدم همه باز بسیت داده دادم تلفن منظرت گفتن میتونم بعد سویت که مرد همی علاقه چیز هم علاقه هم نیست قطعی که از گفت زده نمیتونی
محصولاتتون خدامش بیران شده
همه چی نه 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 اینه یا اینه یا سویت دسته ویران شدن اینه یا ویران شدن یا ویران شدن این چکر باید در خلدلین بمونیم سویت نیست سویت نیست باید در خلدلین بمونیم یورا.
محدودیت نیروی برق از مشکلی هایی است که در بیشتر از 30 سالی صاحب استقلالی تاجیکستان حل خود را نیافته است. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق گفته می شود، ولی کشور سال 2024 بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال و با زیاده از 906 میلیون سومانی به خارج برق صادر کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت
باور دارم اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان کجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بینید
cw.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 9 اپریل در واکنش به عملکرد چین میزان تعرفه یا باج گمرکی را بر مال و کالای این کشور به 125% افزایش داد. او همزمان باج گمرکی جاری شده برای 75 کشور را به مدت 90 روز باز داشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهور آمریکا با اعلان این خبر در شبکه ترس نوشت: امید دارم چین در آینده نزدیک متوجه شود که دوران سوء استفاده از آمریکا و کشورهای دیگر ادامه نمی کند و قابل قبول نیست. این تصمیم ترامپ چند ساعت پس از آن اعلان شد که چین اعلان کرد بر مال و کالاهای آمریکایی تعرفه های 84% جاری می کند. باج هایی که چین روز چهارشنبه برای کالاهای آمریکایی اعلان کرد آخرین اقدام این کشور در برابر چند مرحله افزایش تعرفه ها از سوی دونالد ترامپ است. چین پیشتر با دو تعرفه 20 و 34% آمریکا روبرو شده بود. پس از واکنش همانند این رقم به 50% و سپس به 104% رسید و حالا با دستور فوری ترامپ آن به 125% رسیده است. تعرفه های نو جاری شده از سوی دونالد ترامپ بعد از ظهر چهارشنبه به وقت پکین به حالت اجرا درآمد و بر اساس بیانیه که حکومت چین نشر کرده است، چاره های انتقام جویانه پکین نیز از روز 10 اپریل عملی می شوند. چین یک روز پیشتر تهدید کرده بود که اگر آمریکا در جاری کردن باجهای نو پافشاری کند، تا آخر مبارزه می برد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه همچنین اعلان کرد که بیش از 75 کشور با نمایندگان ایالات متحده تماس گرفتند تا راه حل های برای موضوع های وابسته به سودا، مانعه های تجارت، باج ها و تعرفه های غیر پولی پیدا کنند. ترامپ تاکید کرد این کشورها بنابر توصیه قاطع من به هیچ شکل علیه آمریکا واکنش انتقام جویانه نشان ندادند. در همین حال بازارهای مالی جهان با آغاز جاری شدن تعرفه های وزنین آمریکا بر واردات از چین بار دیگر شاهد تلاطم شدید شده اند و ارزش نو و پایان ترین میزان خود طی 4 سال اخیر رسیده است.
یار نمی‌دانی
رفتمم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمین هر بود و نابوده بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
پایبندان محمود اودینایف معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وی فوراً به تبابت نیاز دارد اما قریب یک ماه باز کسی به دادش نمی رسد. از درد سخت ستون مهره، فشار خون و مشکل پیشابدان ادینام رنج می کشد گفت حبیب الله رضایف پسر محمود اودینایف روزی 8 اپریل به رادیو آزادی. یک ماه پیش به دیدنش رفتیم به زور راه می گشت. از درد ستون مهره به پای راست ایستاده نمی توانست. خواست که عریضه نویسیم تا او را در شفاخانه زندان شهر وحدت بستری کنند. به سرریاست محبس ها به طور خطی مراجعه کردیم اما هنوز پاسخ نیست. گفت وی.
بیام موشی رفتگی مونه سلامتیش خوب نیست. هم تیو خطرش تیو خیلی. موشی نه دیگر سلامتیش خوب نیست. پچوانش بعدم رفت که باشم بایم شده گر که. آها من درومدم من خودم درومدم من خودم صحبت کردم ما رفتیم پیش جنرال درومدی ارزان نویسیم گفتن ای بولو ارزان نویسیم رفتیم جنرال جزا داد با نمونه سلام دروم آنو با نفرموش کردیم او رفتیم با سرشا گفتیم با اکا جزا گیریم ای با پیش آوه سوکتیم اکا سو پیش خودید آمدیم خودید او رفتیم که کی بود روز شمی رفتیم نبود
تلاشای ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. من میرزا نبی خلیزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حبیب الله رضایف میگوید اعضای خانواده هر چند وقت به محمود اودینایف دارو دسترس میکنند ولی به نظارت پزشکان نمیشود. وضعش از سال 2021 به این طرف همین است. فقط یک دفعه بستری کردند و تمام. دو سال پیش همسرش نیز وضع محمود اودینایف را رقتبار نامیده بود. حالا آنها درخواست دارند که مقامات هرچی زودتر او را در بیمارستان زندان بستری کرده به مشکلش رسیدگی کنند. محمود اودینایف در ماه ینوری سال 2021 با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی کرده شد. خودی او و نزدیکانش اتهام را نمی پذیرند. نام اودینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها را یافت. وی آن وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول بود و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. محمود اودینایف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعدی درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و را بعدی دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود اودینایف را طرح ریزی شده نامیده بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می‌دهند. وی در تیرماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گرفتگان‌ها قرارگاهش در ورشو و او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی را انکار می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی سال‌های اخیر تاجیکستان را برای پایمال حقوق آدمان، سطح پایین دموکراسی و سرکوب دیگر اندیشان تنقید می‌کنند. از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در آمریکا سال 2024 تاجیکستان را یکی از 8 کشور دارای نظام متمرکز خودکامه نامید و همگی یک زینه بالاتر از ترکمنستان جای داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک زاده ازبکستان میگوید پلیس روس او را آزار و اذیت داد تا برای رفتن به جنگ اوکراین راضی شود. یوسف در مسکو کار میکرد و در یک رید یا عملیات ضد مهاجران پلیس به یکان اساس او را بازداشت کرد. با گفته این مهاجر در شعبه پلیس با زور او را برای بستن قرارداد با وزارت مدافع مجبور کردند. گزارش من زرنگز نوروز شاه در این باره است.
آنها به من گفتند تو به جنگ می روی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمی روم به جنگ می روی.
یوسف را در شعبه پلیس برای رفتن به جنگ مجبور کردند. او را که در مسکو کار می کرد پس از تفتیش سندهایش به پلیس آوردند. آنجا به گفته یوسف با او فشار آوردند و طلب کردند که به جنگ رود. با او فشار آوردند و
من گفتم که مجبور نیستم در این نزاع شرکت کنم. سپس آنها شناسنامه مرا گرفتند و فهمیدند که از بانک قرض دارم. گفتند ما قرضت را می دهیم و تو به جنگ می روی. همین وقت دوبار به دوبینکا در زانوهایم زدند و گفتند چرا نمی روی. بعد این از گلویم گرفته به دیوار زیر کردند. من گفتم که به سفارت مراجعه می کنم. پس از 10 مینوت مرا آزاد کردند.
مهاجر به سفارت ازبکستان در روسیه مراجعه کرد ولی به او هیچ کمکی رسانیده نشد. در روسیه مراجعه کرد.
در دست من طلانی هست که در سفارت ازبکستان دادن. من 3 مرد به آنجا مراجعه کردم. گفتم که باید به من یاری رسانند چون من شهروند ازبکستان هستم. فهموندم که به من فشار آورده استادند. پرسیدم که فشار آوردن و به جنگ بردن من برای شما اهمیت ندارد. آنها پاسخ دادند که شهروند محترم، ما هیچ کمکی کرده نمیتوانیم. پاسخ دادند
یوسف از بانک قرضدار است و باید 400,000 روبل پرداخت کند. والنتینا چوپیک، حامی حقوق مهاجران، میگوید حکومت روسیه حالا قرض مهاجران را نیز چون یک واسطه فشار استفاده میبرد و تلاش دارند با هر راه آنها را به جنگ اوکراین فرستند.
تخمین میزنم که آنها با پایگاه قرضداران کار میکنند، زیرا این را از روزها هم زیاد میشنوم. آنها را نامشان را در این فهرست پیدا کرده میگویند یا ما تو را برای قلابی و قرضداری زندان میکنیم یا تو قرارداد را امضا میکنی. به گفتگو این نقض حقوق آدم است. در مرکز نگهداری موقتی خارجیان هم وضع تقریبا همین است. ما قرار اخراج تو را به کار میکنیم ولی تو این را امضامان. تو میتوانی صاحب شهروندی روسیه و پول کلان شوی. تمامی اولای تو شهروندی روسیه میشوند.
به نقل یوسف پس از شکایت به سفارت هم حالت تکرار شد. باز پلیس او را بازداشته سندهایش را تفتیش کردند و از قرضداری او آگاه شدند. به او باز پیشنهاد کردند که با بستن قرارداد به ارتش رود. زاده ازبکستان دیگر باره به سفارت زنگ زد ولی به زنگش پاسخ ندادند. مهاجر تصمیم گرفت به وطن برگردد.
من از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرمانویش و رهبران دیگر کشور کمک میخواهم. نیت دارم میانه های ماه اپریل به مسکو برگردم. امنیت مرا تامین کنید. من باید کار کرده آیلم را تامین کنم. خواهش میکنم مرا حمایه کنید.
این مهاجری ازبک میگوید مجبور است باز به مهاجرت رود تا کار کند و قرض بانک را برگرداند. اما میترسد که دوباره تلاش میکنند او را به جنگ فرستند. در ازبکستان این جنایت است. به سوال های خبرنگارانی تنهی میگرند میدیا در این باره در سفارت ازبکستان هنوز پاسخ ندادند.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال مرا است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره میشد که چیکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر. جناب مهدین کبیری، واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رأی داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم با روحبریت آن نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم. پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمانی همکاری شانخای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستن، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمن که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند، در راه شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهمه
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون نظیر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون نظیر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، و غیر از OBCE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانخای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن و هدین که بیشتر محیا، این خیلی گرد نیست، این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشن.
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً اون چیزی که الله دوستمون سیفلو سفروف از استفاده کلمه بشرم حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتورا و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیراً دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجی، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون‌ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفروف، می خواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اینها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد، مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، یک پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مار نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا، واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش رو به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دید در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین هفت نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که پنج نفر فقط حزب خودش به دست آورد، دو نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونا هم غلبه کردن. هفت نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو با چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس‌ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که براه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، براه زوری رای مردم رو گیرن، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مونده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتواند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من حضورش میکنم، من چون آدمی تجربانو در سای انتخاباتو که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش بویم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچه کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردم، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودم، لیکن زیاد نه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحبا.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک هیچ تعلق ندارن. چرا که من هم با یک هیچ تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویج بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیموس مون و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلتاشون قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف محدین قطعی همکاری رو بسیار زیج داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همونطور که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیشی وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد. و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفر استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمیم هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم ترا با تشنگی
بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی به طور مستقیم دوام 15 دقیقه استودیو رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. امروز 11 اپریل است. سرخط خبرها. یک روز پیش به مهاجرت رفته بودند. در صدمه مدهش در جمهوری یاقوتستان روسیه 4 شهروند تاجیکستان هلاک شده است. تاجیکر دوباره به پرواز آغاز کرده است ولی مشتریان از گرانی نرخ بلیط ها شکایت دارند.
حد کسوره 700 میلیون ولی خریدی. بچ کو میکنید درس؟ نمیخیله بازی.
یا بازوری یا بازار، مهاجران کاری شکایت دارند که مقامات روسیه با هر وسیله تلاش دارند آنها را به جنگ اوکراین سفر بر کنند.
آنها به من گفتند تو به جنگ میروی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمیروم به جنگ.
برنامه را با خبری از شهر دوشنبه آغاز میکنیم. رستم امام‌علی پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان بار دوم رئیس مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان شده است. آوازدهی روز 11 اپریل گذشت. مجلس ملی 33 عضو دارد و اکثر آنها از حزب حاکم خلق دموکراتی هستند. 31 نفر آنها به جانبداری از رستم امام‌علی رای داده، هیچ کس زید نبرآمده است. طبق قانون اساسی رئیس مجلس ملی شخص دوم در حکومت تاجیکستان است و در صورت استعفا، مرگ، بیماری یا از صلاحیت های خود دست کشیدن پرزیدنت تا زمان انتخابات او سرپرست مقام رئیس جمهوری خواهد شد. رستم امام‌علی از ماه اپریل سال 2017 وکیل مجلس و رئیس شهری دوشنبه است. از سال 2020 وارد مجلس ملی شد و از آن زمان رئیس طبقه بالای پارلمان را بر دوش دارد. و در همین حال پارلمان تاجیکستان پیشنهاد کرده است که جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی بیکار شود. وکیلان طرح تغییر به دو بند کدکس جنایتی تاجیکستان را روز 10 اپریل قبول کردند. ماه اکتبر سال گذشته امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از زندانی کردن ساکنان برای گذاشتن لایک نگرانی کرده بود. اداره زندان‌های تاجیکستان گفته است که حالا بیش از 1,500 نفر برای گذاشتن لایک در مطلب‌های دارای خصوصیت افراطی در زندان هستند. همکارم کیومرث تا این موضوع را پیگیری کرده است. کیومرث، جزئیات این تغییر چی است؟
سلام بینندگان عزیز. در خبرنامه پارلمان تاجیکستان گفته شده است که این طرح تغییر پس از پیشنهاد پرزیدنت امام‌علی رحمان تهیه شد. امید کریم‌زاده معاون اولی دادستان کل با وکیلان گفته است که در ماده‌های وابسته به تروریسم و افراط‌گرایی تغییر وارد کنند و جوابگری جنایتی برای گذاشتن لایک در نوار و گزارش‌ها پوره برداشته شود. پرزیدنت رحمان روز 29 اکتبر سال 2024 یک مراسم در شهر دوشنبه گفته بود که جزا دادن ساکنان برای گذاشتن لایک باید خاتمه داده شود. این طرح را هر دو پلته پارلمان تاجیکستان قبول کردند و حالا آن را باید پرزیدنت امضا کند. در صورت امضا شدنش از طرف پرزیدنت و چاپ شدن آن در نشریه‌های رسمی آن همچون قانون اعتبار پیدا می‌کند.
کیومرث، در گذشته ما خبر و گزارش‌های زیاد داشتیم که اکثر فعالان و روزنامه‌نگاران نیز برای گذاشتن لایک به این یا آن مطلبی با ادعای مقامات ماهیت تروریستی و افراطگرایی زندانی شدند. از جمله این حالت در پرونده عبدالله غربتی و زوقی بیگ سیدامینی دو روزنامه‌نگار ذکر شده بود. آیا با قبول این قانون آنها از جوابگری آزاد می شوند یا نه؟
عبدالمومن، در این بحث پارلمانی در این باره چیزی روشن گفتن نشده است. در گذشته نیز چون این تغییرات صورت می گرفت و مقامات همیشه می گفتند که چون این تغییرات به آنهای دخل خواهد گرفت که پس از تصویب قانون چون این کار یا چون این جنایت را کردند. معاون دادستان کل در پارلمان گفته است که زیاده از 1,500 نفر برای گذاشتن لایک در زندان ها هستند، ولی نگفته است که پس از قبول این قانون پرونده آنها آیا بازبینی می شود یا نه. اما نشریه صدای مردم این تغییر را یک دلیل رعیت پروری سرداری دولت نامیده و از ساکنان دعوت کرده است که شبکه‌های اجتماعی را به هدف‌های درست استفاده کنند. یعنی گفته است که بهتر است با در هر گونه مواد لایک نگذارند.
تشکر همکارم کیومرث عطا. در باره پیشنهاد لغو جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی تفصیلات داد. حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی علیه حکومت امام‌علی رحمان به دادگاه بین‌المللی جنایی شکایت کرده است. مسئولان حزب روز 11 اپریل گفتند که این دعوا از 250 صفحه عبارت است و در 4 سال آماده شد. در تهیه و پیشنهاد آن 3 سازمان خارجی سهم گرفتند. محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محتوای شکایت یا دعوای خود را به دادگاه بین‌المللی جنایی شرح داد.
اساسی ما یا دعوی اساسی ما بالای این است که حکومت جمهوری تاجیکستان در طول سالهای 2011 تا 2024 این زمانی هست که شکایتی ما در بر میگیرد، هم جنایت های ضد بشریت صادر کرده است، هم کشتار، گروگانگیری خیش و تباری مخالفین، مصادره غیر قانونی اموال، حبسی غیر قانونی و ده ها نمود جنایت های دیگر از شکنجه و تجاوز تا فشار معنوی و روانی.
حکومت تاجیکستان هنوز واکنش نکرده است. بیش از 120 کشور عضوی اساسنامه ریمی دادگاهی بین المللی هستند. از میان جمهوری های پساشوروی، کشورهای بالتیک، گرجستان و تاجیکستان سند شامل شدند به عضویت دادگاهی بین المللی جنایی را تصویب کردند. در یک صدمه در شهر الدن یاقوتستان روسیه 4 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان هلاک شدند. خدمات حالت های فوق‌العاده شهر الدن گفته است که حادثه صبح روز 11 اپریل یعنی امروز رخ داده است. مهاجران سوار ماشین تویوتا پریوس بودند و با ماشین بارکش کماز برخوردند. یک تن از نزدیکان مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفت که هلاک شدگان ساکنی ناحیه شهرستان ولایت سغد بوده، همان روز از تاجیکستان آمده بودند. با گفته او شهروند هلاک شده قرقیزستان راننده تاکسی بوده است و شهروندان تاجیکستان را باید تا شهر الدن میرسانده است. مقامات محلی گفتند سبب های صدمه را تحقیق میکنند. جسد فوتیدگان به نزدیکانشان سپرده شده است. مهاجران هلاک شده در یک کارخانه شهر الدن کار میکردند و از تاجیکستان از رخصتی یک ماه با کار پس میگشتند. شرکت تاجیکیر که چند سال باز پروازهایش قطع شده بود دوباره به کار آغاز کرده است. این شرکت در چند بحث دادگاهی باخت ده ها میلیون دلار باخته قرضدار بود. مسئولان شرکت میگویند مشکلشان حل شده است و دوباره به پروازهای داخلی آغاز کردند. مشتریان میگویند نرخی بلیت این شرکت بیرون از توانایی آنها است. براد یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب در این باره گزارش دارند.
صالح یوسفو ساکنی بازنشسته شهری کلوب تصمیم دارد از شهر دوشنبه توسط تاکسی به زادگاهش برگردد. او را خبر راه اندازی شدن پرواز هواپیماهای مسافربر میان دوشنبه کلوب خوشنود کرد، اما میگوید مثل هزاران نفر دیگر توان سفر با هواپیما را ندارد. پس از ایست 6 ساله شرکت ملی تاجیک ایر پروازهایش را به خوروخ، کلوب، پنجکن، خوالینگ و رشت آغاز کرد. در اداره فروش چیپتهای این شرکت گفتند ادامه پروازها به شماره مسافران بستگی دارد.
خوروخ نه اولی نپردیم ایستی هفته شید. کلوب هم خیلال بود و هوا بزیم. جمعه داریم ریس با شنبه. اگر پساجوی داشته باشیم میپرد. قرم 350 سومون روزوی دک دوشنبه چهارشنبه جمعه میپریم. پنجکن 400 سومون سه شنبه پنجشنبه یک شنبه. پنجکن دکم پنجکن کلوب کم غرم خوالین بودی پریدیسیم خروب خوالین غرم.
تلاش های با تکراری ما برای دریافت نظر رسمی شرکت تاجیک ایر در مورد پروازهای محلی و موفقیت و مشکلات آنها به نتیجه بودند. مسئولان شرکت در اول نامه رسمی طلب کردند، ولی با وجود پیشنهاد نامه و تماس های با تکرار حاضر نشدند به سوال های آزادی پاسخ گویند. عبدالرقیب قادیروف کارشناس ساحه راه و نقلیات میگوید شرکت تاجیک ایر در حالی میتواند در مسیرهای داخلی موفق و خودکفا شود که هواپیماهای زمانوی و کم مصرف وارد کند.
طبیعی که این در قدم اول نرخ بالا است، اما طبیعی که اگر فضای رقابتناک احیا شود، هواپیماهایی که خرج کمتر دارند دسترسی پیدا کنند، شرکت تاجیکیر میتواند که همین بازار یا خدمات رسانی هواپیمایی محلی را پر در اختیار خود دارد.
شرکت دولتی تاجیک ایر چند سال اخیر با مشکلات جدی مالی روبرو است. بعضی از هواپیماهای تاجیک ایر در فرودگاه‌های خارجی حبس شدند. یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاده از 40 میلیون دلار قرضدار شده است. در پی بحث با سکایدرو لیزینگ یک هواپیمای تاجیک ایر را در فرودگاه ونوکوی مسکو حبس کردند. مدیر تاجیک ایر پرویز شادمانزاده روز 29 ژانویه امسال گفت علاکه 500 هزار دلار را به حساب سکایدرو لیزینگ گذرانیدند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. با گفته شادمانزاده بعد سازش با سکایدرو لیزینگ آنها هواپیمای خود را از فرودگاه ونوکو آورده برای تعمیر به ازبکستان فرستادند. با این همه روشن نیست آیا شرکت کی از بحران بیرون می آید و خودکفا یا حتی با درآمد می شود. از احیای احتمالی پروازهای خارجی آن هنوز خبری نیست.
در ولایت اندیجان ازبکستان منصبدارانی که در اتاق کاری نشأه میکشیدند از وظیفه برکنار شدند. به قول وزارت کاهش کمبغلی و شغل اهالی ازبکستان در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند، نشأه کشی رئیس شعبه این وزارت در شهر اندیجان و معاون او ثبت گردیده است. در همین حال مهاجران ازبکستانی که در جستجوی شغل به روسیه میروند شکایت دارند که مقامات این کشور میخواهند آنها را به جنگ اوکراین سفر بر کنند. در این باره همکارم زرنگزی نوروز شاه گزارش میدهد.
آنها به من گفتند تو به جنگ میروی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمیروم به جنگ.
یوسف را در شعبه پلیس برای رفتن به جنگ مجبور کردند. او را که در مسکو کار میکرد پس از تفتیش سندهایش به پلیس آوردند. آنجا به گفته یوسف به او فشار آوردند و طلب کردند که به جنگ رود.
من گفتم که مجبور نیستم در این نزاع شرکت کنم. سپس آنها شناسنامه مرا گرفتند و فهمیدند که از بانک قرض دارم. گفتند ما قرضت را می دهیم و تو به جنگ می روی. همین وقت دوبار به دوبینکا در زانوهایم زدند و گفتند چرا نمی روی. بعد این از گلویم گرفته به دیوار زیر کردند. من گفتم که به سفارت مراجعت می کنم. پس از 10 مینوت مرا آزاد کردند.
مهاجر به سفارت ازبکستان در روسیه مراجعت کرد. ولی به او هیچ کمکی رسانیده نشد.
در دست من تلانی هست که در سفارت ازبکستان دادن. من 3 مرد به آنجا مراجعت کردم. گفتم که باید به من یاری رسانند چون من شهروند ازبکستان هستم. فهموندم که به من فشار آورده استادن. پرسیدم که فشار آوردن و به جنگ بردن من برای شما اهمیت ندارد. آنها پاسخ دادند که شهروند محترم ما هیچ کمکی کرده نمیتوانیم.
یوسف از بانک قرضدار است و باید 400,000 روبل پرداخت کند. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید حکومت روسیه حالا قرض مهاجران را نیز چون یک واسطه فشار استفاده میبرد و تلاش دارند با هر راه آنها را به جنگ اوکراین فرستند.
تخمین میزنم که آنها با پایگاه قرضداران کار میکنند زیرا این را از روزها هم زیاد میشنوم. آنها را نامشان را در این فهرست پیدا کرده میگویند یا ما تو را برای قلابی و قرضداری زندان میکنیم یا تو قرارداد را امضا میکنی. به گفتگو این نقض حقوق آدم است. در مرکز نگهداری موقتی خارجیان هم وضع تقریبا همین است. ما قرار اخراج تو رو بکار میکنیم ولی تو این رو امضامون. تو میتوانی صاحب شهروندی روسیه و پولی کلان شوی. تمامی اولای تو شهروندی روسیه میشوند.
Ти сможеш получить російське гражданство, большие деньги, вся твоя сім'я стане гражданами Росії.
به نقل یوسف پس از شکایت به سفارت هم حالت تکرار شد. باز پلیس او را بازداشته سندهایش را تفتیش کردند و از قرضداری او آگاه شدند. با او باز پیشنهاد کردند که با بستن قرارداد به ارتش رود. زاده ازبکستان دیگر باره به سفارت زنگ زد ولی به زنگش پاسخ ندادند. مهاجر تصمیم گرفت به وطن برگردد.
من از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرمانویش و رهبران دیگر کشور کمک میخواهم. نیت دارم میانه های ماه اپریل به مسکو برگردم. امنیت مرا تامین کنید. من باید کار کرده آیلم را تامین کنم. خواهش میکنم مرا حمایه کنید.
این مهاجر ازبک میگوید مجبور است باز به مهاجرت رود تا کار کند و قرض بانک را برگرداند. اما میترسد که دوباره تلاش میکنند او را به جنگ فرستند. در ازبکستان این جنایت است. با سوالهای خبرنگارانی تنهی میگرند میدیا در این باره در سفارت ازبکستان هنوز پاسخ ندادند.
اخبار آزادی به پایان رسید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
لیمیت یا محدودیت نیروی برق در تاجیکستان که 7 ماه باز ادامه داشت روز 11 اپریل بیکار کرده شده است. محدودیت برق در کشور پورا از بین برده شد، گفت قربان احمدزاده سخنگوی برق تاجیک بر رادیوی آزادی. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. از ماه سپتامبر سال 2024 ساکنان رسما از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت نیروی برق می گرفتند. ولی احمد براتوف ساکنی نویه رودکی 2 روز پیش در صحبت به رادیو آزادی گفت که با آنها سحر همگی 2 ساعت برق می دهند.
همگی 2 ساعت سحر می کنند، ساعت 5 گیر می کنند، با ساعت 7 می کشند. بگونی را ممون خیلی باز جنگ جانروز زنگ می دهند، برس مرکز ایجه شو زنگ می دهند. با هوای هم که 2 ساعت می تنند، ساعت باید ده ده بکشن وقت وعده شون ساعت هشت دمه کشن هشت نیم دمه کشن همه که دو ساعت سهره دو ساعت بگر بخواید وعده کرده بزن کنن اکم اپریل دیگه برخه پسند میتیم های پخت و پس های همین رمضان دارم همین خیلی کردم هم خود بچورم هم خود کردم میتونید های چی پخته میتونید همین هم نیم کورا خورده ای که سویتا میکشن.
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان در ماه ژانویه امسال به خبرنگاران گفته بود که وابسته به باد و هوا، وابسته به سطح ریزش آب در دریای وخش و سطح آب در آبانبار نورک، دسترسی مردم به برق در ماه فوریه بهتر می‌شود. برخلاف وعده وزیر، لیمیت یا محدودیت نیروی برق بیش از دو ماه دیگر ادامه کرد. به برقی از یک سو گرم شدن هوا از طرف دیگر کاری بعضی از تاجران را دشوار گردوند. نرگس نجم‌الدینوا فروشنده از نوریه رودکی روز 9 اپریل گفت:
خلادلیک در کورای بعد خی اوخی باید درو میکشن بگیو یا در خیر کردن گوداکودا بعد اوخی همه مشکلوی همه ادم همه باز بسیمت داز دادم تلفن منظرن گفتن میتونم بعد سویت کی مرد همه علاقه چیزم علاقه هم نیست قطعی که از گام زدن نمیتونی
محصولاتتون
خدامش بیرون نشده همه چی نه سویت دسته بیرون شدن این یا بیرون شدن یه بیرون شدن یه چکر باید از خلادلین بمونی سویت نیست سویت نیست باید از خلادلین بمونی یورا.
محدودیت نیروی برق از مشکلی هایست که در بیشتر از 30 سالی صاحب استقلالی تاجیکستان حل خود را نیافته است. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق گفته می شود، ولی کشور سال 2024 بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال و با زیاده از 906 میلیون سومانی به خارج برق صادر کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن همچنین بهار در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 9 اپریل در واکنش به عملکرد چین میزان تعرفه یا باج گمرکی را بر مال و کالای این کشور به 125% افزایش داد. او همزمان باج گمرکی جاری شده برای 75 کشور را به مدت 90 روز باز داشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهور آمریکا با اعلان این خبر در شبکه ترس نوشت: امید دارم چین در آینده نزدیک متوجه شود که دوران سوء استفاده از آمریکا و کشورهای دیگر ادامه نمی کند و قابل قبول نیست. این تصمیم ترامپ چند ساعت پس از آن اعلان شد که چین اعلان کرد بر مال و کالاهای آمریکایی تعرفه های 84% جاری می کند. باجهایی که چین روز چهارشنبه برای کالاهای آمریکایی اعلان کرد آخرین اقدام این کشور در برابر چند مرحله افزایش تعرفه ها از سوی دونالد ترامپ است. چین پیشتر با دو تعرفه 20 و 34% آمریکا روبرو شده بود. پس از واکنش همانند این رقم به 50% و سپس به 104% رسید و حالا با دستور فوری ترامپ آن به 125% رسیده است. تعرفه های نوی جاری شده از سوی دونالد ترامپ بعد از ظهر چهارشنبه به وقت پکین به حالت اجرا در آمد و بر اساس بیانیه که حکومت چین نشر کرده است، چاره های انتقام جویانه پکین نیز از روز 10 اپریل عملی می شوند. چین یک روز پیشتر تهدید کرده بود که اگر آمریکا در جاری کردن باجهای نو پافشاری کند تا آخر مبارزه می برد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه همچنین اعلان کرد که بیش از 75 کشور با نمایندگان ایالات متحده تماس گرفتند تا راه حل های برای موضوع های وابسته به سودا، مانعه های تجارت، باج ها و تعرفه های غیر پولی پیدا کنند. ترامپ تاکید کرد این کشورها بنابر توصیه قاطع من به هیچ شکل علیه آمریکا واکنش انتقام جویانه نشان ندادند. در همین حال بازارهای مالی جهان با آغاز جاری شدن تعرفه های وزنین آمریکا بر واردات از چین بار دیگر شاهد تلاطم شدید شده اند و ارزش نو و پایان ترین میزان خود طی 4 سال اخیر رسیده است.
یار نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود
خاطرم جمع زمی هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
پیوندان محمود اودینایف معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وی فوراً به تبابت نیاز دارد اما قریب یک ماه باز کسی به دادش نمی رسد. از درد سخت ستون مهره، فشار خون و مشکل پیشابدان ادینام رنج می کشد گفت حبیب الله رضایف پسر محمود اودینایف روزی 8 اپریل به رادیو آزادی. یک ماه پیش به دیدنش رفتیم به زور راه می گشت. از درد ستون مهره به پای راست ایستاده نمی توانست. خواست که ریزه نویسیم تا او را در شفاخانه زندان شهر وحدت بستری کنند. به سرریاست محبس ها به طور خطی مراجعه کردیم اما هنوز پاسخی نیست. گفت وای.
بیام موشی رفتگی مونه سلامتش خوب نیست. هم تیو خطرش تیو خیلی. موشی نه دیگه سلامتش خوب نیست. آخه پوچهاش بعدم لفت کبوشون بایم چی دیگه کن. آها من درومدم من خودم درومدم من خیلی صحبت کردم ما رفتیم پیش جنرال درومدی ارزان نویسیم گفتن ای بولو ارزان نویسیم رفتیم جنرال جزات بود بو نمونه سلام دروم آنو من فراموش کردیم اون رفتیم با سرشم گفتیم اکا جزات گیرم ای بای پیش آوه سوکتیم اکا سو پیش خرید اومدیم خرید اوز رفتیم که کی بود روز چمه رفتیم نبود
تلاشای ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. من میرزا نبی خالی‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حبیب الله رضایف میگوید اعضای خانواده هر چند وقت به محمود اودینایف دارو دسترس میکنند ولی به نظارت پزشکان نمیشود. وضعش از سال 2021 به این طرف همین است. فقط یک دفعه بستری کردند و تمام. دو سال پیش همسرش نیز وضع محمود اودینایف را رقتبار نامیده بود. حالا آنها درخواست دارند که مقامات هر چه زودتر او را در بیمارستان زندان بستری کرده به مشکلش رسیدگی کنند. محمود اودینایف در ماه ینوری سال 2021 با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی کرده شد. خود او و نزدیکانش اتهام را نمی پذیرند. نام اودینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها را یافت. و این وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول بود و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. محمود اودینایف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعدی درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و ای را بعدی دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود اودینایف را طرح ریزی شده نامیده بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت رب می دهند. وی در تیرماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گرفتگان‌ها قرارگاهش در ورشو و او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است. هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی را انکار می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی سال‌های اخیر تاجیکستان را برای پایمال حقوق آدمان، سطح پایین دموکراسی و سرکوب دیگر اندیشان تنقید می‌کنند. از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در آمریکا سال 2024 تاجیکستان را یکی از 8 کشوری دارای نظام متمرکزی خودکامه نامید و همگی یک زینه بالاتر از ترکمنستان جای داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
یک زاده ازبکستان میگوید پلیس روس او را آزار و اذیت داد تا برای رفتن به جنگ اوکراین راضی شود. یوسف در مسکو کار میکرد و در یک رید یا عملیات زیدی مهاجران پلیس به یکان اساس او را بازداشت کرد. با گفته این مهاجر در شعبه پلیس با زور او را برای بستن قرارداد با وزارت مدافع مجبور کردند. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در این باره است.
آنها به من گفتند تو به جنگ می روی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمی روم به جنگ می روی.
یوسف را در شعبه پلیس برای رفتن به جنگ مجبور کردند. او را که در مسکو کار می کرد پس از تفتیش سندهایش به پلیس آوردند. آنجا به گفته یوسف با او فشار آوردند و طلب کردند که به جنگ رود.
من گفتم که مجبور نیستم در این نزاع شرکت کنم. سپس آنها شناسنامه مرا گرفتند و فهمیدند که از بانک قرض دارم. گفتند ما قرضت را می دهیم و تو به جنگ می روی. همین وقت دوبار به دوبینکه در زانوهایم زدند و گفتند چرا نمی روی. بعد این از گلویم گرفته به دیوار زیر کردند. من گفتم که به سفارت مراجعت می کنم. پس از 10 مینوت مرا آزاد کردند.
مهاجر به سفارت ازبکستان در روسیه مراجعت کرد ولی به او هیچ کمکی رسانیده نشد. در روسیه مراجعت کرد.
در دست من طلانی هست که در سفارت ازبکستان دادن. من 3 مرد به آنجا مراجعت کردم. گفتم که باید به من یاری رسانند چون من شهروند ازبکستان هستم. فهموندم که به من فشار آورده استادن. پرسیدم که فشار آوردن و به جنگ بردن من برای شما اهمیت ندارد. آنها پاسخ دادند که شهروند محترم ما هیچ کمک کرده نمیتوانیم. پاسخ دادند
یوسف از بانک قرضدار است و باید 400,000 روبل پرداخت کند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید حکومت روسیه حالا قرض مهاجران را نیز چون یک واسطه فشار استفاده میبرد و تلاش دارند با هر راه آنها را به جنگ اوکراین فرستند.
تخمین میزنم که آنها با پایگاه قرضداران کار میکنند زیرا این را از روسها هم زیاد میشنوم. آنها را نامشان را در این فهرست پیدا کرده میگویند یا ما تو را برای قلابی و قرضداری زندان میکنیم یا تو قرارداد را امضا میکنی. به گفتگو این نقض حقوق آدم است. در مرکز نگهداری موقتی خارجیان هم وضع تقریبا همین است. ما قرار اخراج تو را به کار میکنیم ولی تو این را امضامان. تو میتوانی صاحب شهروندی روسیه و پول کلان شوی. تمامی اولای تو شهروندی روسیه میشوند.
به
نقل یوسف پس از شکایت به سفارت هم حالت تکرار شد. باز پلیس او را بازداشته سندهایش را تفتیش کردند و از قرضداری او آگاه شدند. با او باز پیشنهاد کردند که با بستن قرارداد به ارتش رود. زاده ازبکستان دیگر باره به سفارت زنگ زد ولی به زنگش پاسخ ندادند. مهاجر تصمیم گرفت به وطن برگردد.
من از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرمانویش و رهبران دیگر کشور کمک میخواهم. نیت دارم میانه های ماه اپریل به مسکو برگردم. امنیتی مرا تامین کنید. من باید کار کرده آیلم را تامین کنم. خواهش میکنم مرا حمایه کنید.
این مهاجری ازبک میگوید مجبور است باز به مهاجرت رود تا کار کند و قرض بانک را برگرداند. اما میترسد که دوباره تلاش میکنند او را به جنگ فرستند. در ازبکستان این جنایت است. با سوال های خبرنگارانی تنه میگرند میدیا در این باره در سفارت ازبکستان هنوز پاسخ ندادند.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و حیال برست برادران برادران مهربان به هم شوید برای شهرتی یار نازنین علم شوید Thank you.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره میشد که چیکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و به دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز میشود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم با رهبریت اون نماینده های اون شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت همون وقت اونا صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودم را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمانی همکاری شنخای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودم را داریم و در اساس اون البته به انتخابات می رویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون می تیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تن، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند، در راه شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحمت.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظری بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBCE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشن.
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف الله سفارو از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتورا و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدونند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدونند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفروف، می خواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتان، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خودت بسیار بجا است. باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردم تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دونن که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی مواد فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان با پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویومی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش رو به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دید، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دههای دوردست هست، در همه جان است، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویو که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من خودش میگم، من چون آدمی تجربانو در سوای انتخاباتو که هیچ گاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر جناب کبیری. شما باور دارید حزب کمونیست سایسون همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن، این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسانی است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه های اجتماعی در صحبت ها میبینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتن، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعی های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعی های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتشم نگرفتم، حتی از کمیسیشم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردن شما اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه رو میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونو با یک هیچ تعلق ندارن. چه که من هم با یک هیچ تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیار که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و وطن پروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت اونها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایب لویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و بود چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حال هم هستند. بیلیتاش و قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریف و محدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی هست؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله صفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم ترا با تشنگی ای امید آرزو پاییم